بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره دخول و ورود در صلات در صورتی که کشف خلاف بشود. متن این است: یجب العلم بدخوله حین الشروع فیها ولا یکفی الظن لغیر ذوی الاعذار. متن ما بر اساس حکمت توقیت و بر اساس نصوصی که در این باب داریم، باید تمام صلات در داخل وقت باشد، یک جزء آن هم اگر در خارج وقت بود معجزه نیست. نصوصی که در این رابطه داریم کتاب وسائل جلد دو یا جلد سه، جلد دو باب سیزده. چی؟
آقای تو رابطه میگه صدا نمیرسه.
صدا نمیرسه؟
میکروفون یکم ببریم بالا.
خب جلد دو باب سیزده از ابواب مواقیت.
چرا میرسه؟
از باب مواقیت حدیث شماره یک صحیحه عمر بن یزید هست. سند شیخ کلینی هست و واضح و روشن: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن عمر بن یزید، که همه از اجلا و ثقات هستند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال: انه ليس لأحد ان يصلي صلاة الا لوقتها. خب سند حدیث هم درست و دلالتش هم کامل، بلا شبهه ولا اشکال. و همینطور حدیث شماره هفت این باب که موثقه ابی بصیر هست: عن ابی عبدالله علیه السلام قال: من صلى فی غیر وقت فلا صلاة له. این اصل مسئله است اجماعا و نصا که نصش رو دیروز به طور کامل برای شما نخواندم، الان کاملش کنیم. در این رابطه حدیث شماره نه این باب متنی دارد که ظاهرا اون متن تنافی داشته باشد با این مطلبی که تا الان بیان کردیم. حدیث شماره نه صحیحه حلبی هست. عن عبید الله الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اذا صلیت فی السفر شیئا من الصلوات فی غیر وقتها فلا یضرک. این ظاهرش اشکالی داشته باشد از لحاظ تنافی با مطلب بالا. مطلب این شد که صلات به تمامها و کمالها اطلاقا در سفر و حضر باید در داخل وقت باشد. اما اینجا این روایت اعلام میکند که در سفر اگر نماز در خارج وقت هم باشد اشکالی ندارد، لا یدر رک. این تنافی رو چکار کنیم؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه رفع این تنافی را به طور بسیار متینی بیان فرموده ان کتاب شرح عروه جلد 11 از صفحه 268 و بعد می فرماید که این حدیث تعارض ندارد که بعضی ها توهم فرموده باشند، بلکه این حدیث یا صحیحه حلبی در حال سفر که گفر می فرماید اشکال ندارد اگر صلات در غیر وقتها باشد، منظور وقت فضیلت است. در سفر اگر در غیر فضیلت بود مانعی ندارد. بر فرضی که این حدیث جهتش هم معلوم نباشد، در برابر نصوصی که توقیت را به طور صریح اعلام کرده اند قرار بدیم، نتیجه جمع این می شود که حل کنیم بر این که در سفر اگر در غیر وقت فضیلت انجام بگیرد مانعی در کار نیست. این روایت از لحاظ این مطلب از جهت اجماع و آراء فقها و از جهت نصوص و حکمت توقیت کامل و تمام هست. اما گفته شد که صاحب حدائق برگرفته از کلام شیخان که شیخ مفید و شیخ طوسی در اون دوتا منبعی که دیروز گفتم، صفحه مخنعه صفحه 94 و مبسوط جلد 1 صفحه 115 صریحا می فرماید کسی که ظن به دخول وقت داشته باشد و وارد صلات بشود اگر کشف خلاف شد، قسمتی از صلات اگر در داخل وقت واقع بشود اجزاءهو. دو تا نکته با متن مخالفت دارد. یک، اعتماد به ظن. دو، وقوع صلات ولو جز به طور جزئی در داخل وقت. کفایت اجتزاء به صلات در صورتی که جزء آن در داخل وقت قرار بگیرد. این دو تا نکته با متن ما اختلاف دارد. چه کنیم؟ اولا محرر استدلال ما صاحب حدائق را بررسی کنیم و قبل از آن آراء فقها را که گفته بودم یک مقدار تقویتش کنیم. چی گفته بودی؟ منهج بحث ما این است: قول شیخان، فاضلان، شهیدان، آنگاه جواهر و آنگاه مصباح الفقیه و آنگاه شرح عروه. این مقدار اگه حرکت کردید برای اجتهاد کافی است. دیگه کتب فقهی بسیار زیاد، این مقدار کفایت میکند. هرچند شما الان سرتون رو تکان میدید که این خیلی زیاده، خدا براتون فرصتشو میدهد، نگران نباشید. این مقدار اگر فحص کنیم کامله. این منهج ماست، مسیر حرکت بحث ما این شد که یادمون نرود اون عزیزانی که با زبان حال و قال پلکان نردبان صعود به قله اجتهاد را از بنده حقیر خدا خواست باشن یا بخوان، بگیم مسیر حرکت این است. شیخان و فاضلان و شهیدان و جواهر و مصباح الفقاه و مصباح الفقیه و تخریجات سید، این کار دیگه کامل میکند و دغدغه دیگه در کار نخواهد بود. نگران نباشید، قابل جمع هست. البته از کتب دیگر هم استفاده باید بکنیم، مثلا از مستمسک باید استفاده کنیم. تو ما یکیشو کم کردم و الا مستمسک هم جزء قلمرو به ماست. مستمسک در کنار شرح عروه قرار میگیرد. کتابیست که مستمسک یک خوبی دارد و یک دونه مشکل دارد. خوبیش اینه که قلم خوده سید الحکیم هست، قلم مقرر نیست. مشکل شکم اینه که با لحن عربی بسیار به اصطلاح کوه نجفی نوشته شده است. برای غیر عربی یک کم فهمش گهگاهی مشکل می نماید. تقریرات یا شرح عروه خوبیش اینه که بیان بسیار واضح هست. در هر سر شما دیگه الان مستمسک رو هم اضافه کنید، عیبی ندارد، ضرر نمی کنید. این منهج بحثی ماست که شما در نظر داشته باشید. که سؤال ذهنی شما جواب داده شد. خب اگر میگید سخته، خداوند کمک میکنه. یک قانون بگم براتون، قانون اینه هر کار دینی و هر کار علمی هر چند مشکل بنماید، وقتی که وارد کار بشوید خدا کمک میکند، مدیریت بالا کمک میکند، معجزه آسا برای آدم راه باز میشد و آسان میشود، مشکلی نخواهد داشت. کار علمی و فقهی مثل کارهای دیگری نیست. حالا در این رابطه اضافه کنیم کلام شیخان و کلام فاضلان را گفتیم با صراحت کامل، اما شهیدان، شهید اول در کتاب ذکرا جلد دو صفحه 200 و صفحه 391، جلد دو صفحه 391 می‌فرماید همین مسئله را اگر کسی دسترسی به علم ندارد. وانگاه طبیعتاً در فقه در برابر علم ظن قرار می‌گیرد و ظن یعنی یک احتمال قوی. زن در فقه احتمال قوی که در برابر علم است و با امارات هم تطبیق میکند. عمل به اماره، عمل به زن هم میشه اطلاق کنیم. کسی که بر اساس زن، این جمله کامل شد، بعد سوال شما رو میپرسم، بعد از که به زن عمل کند و کشف خلاف بشود، چون ورودش ورود مشروعیه، با زن وارد شده، که گفتم در متن قدما دو نکته برخلاف متن است: یک اعتماد بدن دو اکتفا به وقوع جزء سنت در داخل وقت. اگر کسی با ظن اعتماد کند که شیخان تصریح دارن و اگر آخرم می فرماید که اگر بدون تحقیق کسی اقدامی به انجام نماز داشته باشد باطل است، باید استظهار کند. استظهار یعنی تبیین کند، استظهار احتیاط نیست، استظهار یعنی تبیین کند تا یقین براش حاصل بشود یا دقیقا ظن معتبر که صدر و ذیل متن با هم منطبق است. اینو به اعتبار سؤال بعضی از افاضل جلسه برای شما میگم. اینو که گرفتیم، حالا شهید میفرماید که اگر کسی بر اساس ظن در صورت عدم وجود علم شروع کرد به انجام نماز، کشف خلاف شد. اگر جزء از آن نماز در داخل وقت واقع بشود کافی است. و دلیل بر این مطلب می فرمایند حدیث اسماعیل ابن ریاح هست. عنایت کنید که شهید هم به این حدیث تمسک کرده است. بفرمایید. خب اون دیگه یکمی سوال جلسه ای میخواد. در محضرتان هستم، بعد جلسه خدمتتان. چشم
استاد، کلام شهید در فرض
آلا آلا اجازه بدید کاملش بکنم. آقای مسلمی وسط درس که نمیشه. شهید میفرماید که در اثنا اگر کشف خلاف شد ولی جزء از آن صلات در داخل وقت قرار گرفت، اجزاء محقق است بر اساس حدیث اسماعیل ابن ریاح. این کلام شهید اول بود. و آنگاه شهید ثانی با تبعیت از محقق حلی. محقق حلی در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 64 می فرماید اگر کسی متلبس به نماز باشد بر اساس ظن، ظن یعنی یک طریقی است که اعتبار دارد بعد از عدم دسترسی به علم، اگر بر اساس ظن کسی وارد نماز شد و کشف خلاف، اگر یک جزء از آن نماز در داخل وقت قرار بگیرد ولو تسلیم، ولو فقط سلام نماز، کفایت میکنند. شهید ثانی در کتاب مسالک جلد 1 صفحه 148 میفرماید ما افاده المصنف هو المشهور. این مشهوره، ولی این میفرماید این مطلب درست است در صورتی که تسلیم را جزء نماز بدانیم. تسلیم یک مرز خروجی و حد خارج از محدود نباشد. رأی شهیدان رو هم که گرفتیم میرسیم صاحب جواهر مسلک خودمان. مسیر رو کامل کنه، حوصله کنید. میدونم چقدر الان یک تلاطمی در ذهن شما هست نسبت به اشکالات حوصله کنید. اجمالا البته احتمال میدانم و حس میکنم احتمال میدم که کذب نشود. برای شما بگم بعد از رأی شهیدان صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 7 صفحه 276 و 277 این مسئله را شرح میداد، میفرماید هو المشهور، همین متن شرایع را، هو المشهور بل لا اعرف خلافا فيه الا عن السيد و ابن جنید. بنابراین شهرتم در حدی است که صاحب جواهر لا اعرف و خلافا فی گفته است. تا به اینجا که رسیدیم صاحب جواهر ادامه میداد که شما آنا کم کم آماده تر بشوید. میفرماید برای این که در این مسئله صحت این نماز برگرفته از دو وجه است. وجه اول قاعده اجزاء، قاعده اجزاء. چرا؟ چون بر اساس ظن که وارد شده است به طور مشروع وارد شده و بعد هم قسمتی در داخل وقت بوده، این خود وجهیست برای صحت. قاعده اجزا میگیره، قاعده اجزا کجاست مواردش و کجا موردش نیست؟ آنجایی که عمل عنوان شرعیت به خودش بگیرد قاعده اجزا میاد، و اونجایی که عمل عنوان شرعیت به خودش نداشته باشد از قاعده اجزا خبری نیست که یخ. این مطلب که گفتیم دلیل اول ما چه شد؟ قاعده اجزا. دلیل دوم ما قاعده دلیل دوم ما حدیث اسماعیل ابن ریاح المنجبر بالشهره، صاحب جواهر میگه، من نمیگم، المنجبر بالشهره. اون اشکالاتی که شما میکنید حوصله کنید، کامل کردم اشکال شما رو گوش میدید، که سند که اسماعیل ابن ریاح توثیق خاص ندارد، این ضعف منجبر به شهرت است. با این دوتا وجه میفرماید اطلاق وقوع، اطلاق توقید تقیید میشود. به عبارت دیگر اگر عامی در نظر بگیریم با این دو تا وجه تخصیصی نسبت به عموم توقید محقق می شود، تخصیص می خورد در صورتی که وضعیت از این قرار باشد. مطلب که گرفتیم، خب طبیعتا مسیر ما رسید کجا؟ مصباح الفقیه، فقیه همدانی قدس الله نفسه و زکیه که بین شیخ انصاری و محقق نائینی هستند و فقیه بزرگی که درباره ایشان گفته می شود که منهج استدلال مبسوط درباره فقه برگرفته از مکتب فقهی فقیه همدانی است، آقا رضا همدانی. ایشان در کتاب مصباح الفقیه جلد دو صفحه 390، نگید اشتباه کردم، دقیق اون 391 بود، اون یکیش شهید، این 390 هست دقیق. در این صفحه 390 می‌فرماید مشهور همین است که گفته می شود که این نماز مورد اجزاء هست، این مشهوره. و مستند مشهور، مستند مشهور روایت اسماعیل ابن ریاح هست، اسماعیل ابن ریاح. و این روایت، ایناشو گوش بدید که کار ماست، این روایت اگر گفته شود که اسماعیل ابن ریاح توثیق ندارد، جواب این است که این ضعف منجبر است به عمل اصحاب قدیمن و حدیثن، قدیمن و حدیثن به عمل اصحاب منجبر است. خب فقیه همدانی و صاحب جواهر و دوتاشون با این قاطعیت، ایشان هم کلمه قدیمن و حدیثن رو اضافه می کند. بعد از این می فرماید که این دلیل، یعنی حدیث شماره یک باب 25 ابواب مواقید، حدیث اسماعیل ابن ریاح حاکم است بر ادله توقید. ایشان این تقیید را از باب حکومت اعلام میکند، حاکم است یعنی تضییق میکند دائره توقیت را. اما خود حدیث کجاست؟ باب 25 از ابواب مواقید، حدیث شماره 1. در همین باب یک حدیث هست،
جایی که یک باب
در حافظتون هست ماشاءالله، جایی که یک باب یک حدیث داشته باشد، یک امتیازی برای اون حدیث خواهد بود از لحاظ رجالی. سند بسیار سند خوبی است، محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن علی ابن محبوب که از اجلا و ثقات است، اسناد شیخ هم به محمد ابن علی ابن محبوب درست است. عن یعقوب ابن یزید که توثیق خاص دارد، عن ابن ابی عمیر که ابن ابی عمیر هست فوق توثیق، عن اسماعیل ابن ریاح. این حدیث با اینی که مشایخ، خود سیدون الاستاد می فرماید که مشایخ سلاس نقل کرده، شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ توسی نقل می کنند، یک حدیث غیر معتبر بدون اعتبار مشایخ سلاس یک امتیاز. مسلک ما در رجان همان قول مشهور چه بود؟ موضوع حجیت خبر چی چیه؟ وثوق به صدور. وثوق به صدور این جزء مصطلحات همان فقهای سلف نجفی ماست. این وثوق به صدور یا از طریق سند است یا از طریق امتیازات. یکی از امتیازات یک باب یک روایت، امتیاز دوم کل روات اجلا و ثقات و مصحح اصلی نقل ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر از هر کسی که راوی نقل که روایت نقل کند حتی مرسل هم اگر باشد اعتبار دارد. مسند که هیچی. عنایت کنید
اسماعیل ابن رباح هست یا
نمیاد؟ اسماعیل ابن ریاح. اسماعیل ابن ریاح. من ریاح میخونم. ریاح بود. این اسماعیل ابن ریاح مرویان عنه ابن ابی عمیر هست، مضافن بر این که این ضعف را شهید و فقیه همدانی تصاریح کردن که منجبر به عمل اصحاب است قدیمن و حدیثن و شیخان هم به این روایت اعتماد کردن و استناد کردن، یعنی شهرت عملی. عزف الازالک عنایت کنید در باره مشایخ سلاس که ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان باشد، شیخ فرمانشی دارد در کتاب عده. اشکال شده است که این بیان شیخ اجتهادی است از اجتهاد خودش. ما یه دونه معیدی میاریم فعلا اون اجتهادی رو کنار بذاریم. مؤید این است که شیخ نجاشی درباره ابن ابی عمیر شرح مبسوطی دارد، فضائل ایشان رو میگد غیر از اون دوتا همراهش که صفان و بزنطی باشد. ابن ابی عمیر را با اوصاف و فضائل که ذکر میکند در آخر میفرماید که اول الاصحاب سکنوا علی مراسله، سکون و اعتماد اصحاب بر مراسیل ابن ابی عمیر هست. این دیگه توثیق نجاشی آمد. نجاشی فقط ابن ابی عمیر رو اینجوری گفته، صفان و بزنطی رو به این صورت ذکر نفرموده است. بنابراین این حدیث با عمل اصحاب و با نقل ابن ابی عمیر حدیث از اعتبار برخوردار هست. شبهه در اعتبار این حدیث در کار نیست. اگر شبهه داشته باشیم یا اشکالی دو اون اشکالی را که سیدنا الاستاد نسبت به این روایت اعلام میکنند درست است، که چه؟ که توثیق خاص ندارد. ولی ما هم میگیم توثیق خاص ندارد در این حد، اما توثیق خاص ندارد تنافی با وجوب تحقق اعتبار نخواهد داشت. توثیق خاص ندارد ولی اعتبار دارد بر اساس همین امتیازاتی که گفته شد. اگر مهلت بدید و فهم ما فقهای نجف میگفتن به این مضمون که اجتهاد فهم اقوال فقها است، و اگر مهلت بدید در مقام بیان کلام سیدنا الاستاد که برسیم در ضمن تنزل ها آخر سر به جایی میرسد که برای این حدیث معتنزل گویا مطلب رو جمع میکند که اون علا ما یرام میشود، که انشاءالله شرحش برای فردا. سلامتی آقای امام زمان، صلوات ختم کنید.